ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دفاتر خبرگزاری آسوشیتد پرس و شبکه الجزیره در غزه با حمله هوایی اسرائیل ویران شد. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، 592 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کردند. به گفته وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 درگذشتند. درود شنوندگان ارجمند. ساختمانی که مقر رسانه‌های بین المللی از جمله شبکه الجزیره و خبرگزاری آسوشیتد پرس در غزه بود، با حمله هوایی ارتش اسرائیل امروز ویران شد. یک ساعت پیش از حمله، ارتش اسرائیل طی تماس تلفنی به ساکنان آن ساختمان 12 طبقه درباره تخلیه محل هشدار داده بود. آسوشیتد پرس این حمله را تکان دهنده خوانده و شبکه الجزیره نیز گفته که این حمله با هدف ساکت کردن رسانه‌ها صورت گرفته است. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، امروز گفت که در تماس با مقامات اسرائیل تأکید کرده که تضمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مسئولیت مهمی است. در جریان دور جدید درگیری‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها که از یک هفته پیش آغاز شده، بنا به گزارش منابع بیمارستانی تاکنون 139 فلسطینی و 10 اسرائیلی کشته شدند که 40 تن از آنان کودک گزارش شدند. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید 592 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کردند که 40 نفر از این افراد زن هستند. به گفته جمال عرف، 97 تن از ثبت نام کنندگان کمتر از 40 سال یا بیشتر از 75 سال دارند. این افراد بر اساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان واجد شرایط نامزدی نیستند. در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان، تعدادی از مقامات حکومتی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران ثبت نام کردند. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، این افراد در صورتی نامزد نهایی خواهند شد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در مهلتی که حداکثر 10 روز اعلام شده تایید کند. وزارت بهداشت میگوید طی شبان روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و همچنین بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی در کشور، مجموع درگذشتگان به بیش از 76600 تن رسیده است. آمارهای رسمی در کشور همواره با تردید کارشناسان و نیز شماری از مسئولان بهداشتی در ایران مواجه شده است. به گفته وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,700,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 تن دوز دوم را دریافت داشتند. شماری از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت‌تپه، خواهان توقف تعقیب قضایی این وکیل دادگستری ایران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای با محکوم کردن احضار خانم زیلابی، که پیشتر نیز چند بار در جریان دفاع از کارگران نیشکر هفت‌تپه احضار شده بود، پرونده سازی علیه این وکیل دادگستری ایران را پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت‌تپه خوانده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران در تهران و از امضا کنندگان بیانیه وکلا در حمایت از خانم زیلابی، به رادیو فردا میگوید:
تهیه کننده و امضا کننده این بیانیه وکلایی هستیم که در پرونده هفت‌تپه وکالت متهمین اونجا رو بر عهده داشتیم و علارغم افت و خیز و آراء سفت و سنگین سختی که داشت، سرانجام دیدیم که نوع واگذاری اونجا غلط بود و خود به استرداد اونجا دادن و اصل مطلب غلط بود، اصل واگذاری درست نبود. این یک مطلب، این حقانیت کارگراست و کسانی که اون پرونده گرفتار شدن. دوم این که وکیل دادگستری حسب اصل 35 قانون اساسی و قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گذرانده و برابر اون قانون از همون تأمینات شغلی ما برخورداریم که قضات دادگستری برخوردار است. لذا وکیل در موضع دفاع باید صرف نظر از این که مستقل باشه، باید مورد حمایت باشه و خوفی از تعقیب نداشته باشه. سرکار خانم همکار ما که مورد تعقیب الان قرار گرفته، اتهامی خارج از آنچه که در دفاع از موکلینش بیان کرد و نداره و موکلینش هم، هم موکل ما و هم موکلین ایشون و دیگر همکارام اتهامی غیر از این نداشتن که دنبال حقیقت و حق بودیم و اصل واگذاری صرف نظر از این که صحیح نبود و مدیرانی که اونجا رو متصرف شدند به وسیله همین محاکم محکوم به استرداد شدن، لذا وکلا رو تحت تعقیب قرار دادن، شأنیت دادگستری رو میاره پایین. صرف نظر از آزادی که باید باشه، اون استقلال وکیل و مسئولیت وکیل زیر سوال میره و ما به همین علت اون بیانیه رو صادر کردیم.
خب آقای احمدی، این مسئله قبلن هم بوده، همکنون شماری از وکلای دادگستری ایران در حبس هستن. این مسئولیت قضایی که شما بهش اشاره کردین نکته‌ایه که خب روش همباره تاکید شده، ولی ایراد انگار از جای دیگریه. فکر میکنین مشکل از کجاست؟
ببینید، ما قوانین داریم، در هر مورد قانون داریم، قانون جاندار و جانمایدار و متین داریم، ولی ما درگیر مجریانی هستیم که تفسیر به رأی قوانین رو میکنن. گرفتاری از اینجا شروع میشه. خب وکلایی که الان در زندان هم، مثل همکار من سرکار خانم ستوده، آقای انوسالار داوودی، آقای نجفی و دیگر همکارانی که الان در زندان هم، جز این که در چارچوبه امر وکالت و قوانین موجود حرکت کردن، کار دیگری نکردن. این تفسیر به رأیی که متاسفانه بعض از قضات دارن باعث میشه این اتفاقات بیفته.
اصلا قانونی هست آقای احمدی که وکیل دادگستری ایران به زندان بیفته بر اون اساس؟
ببینید، مسئله اینجاست که ما یه جرم داریم. جرم اگر کسی انجام بده، چه وکیل باشه چه شخص دیگری باشه، مطلبی نیست. اما اگر که اتهامی به تبع شغل وکالت و اقدامات وکیل باشه، نه اینکه قانون رو نداریم که وکیل میشه زندان کرد، بلکه از همون مسئولیتی برخورداره که قضات برخورداره. یعنی وکیل در موضع دفاع دقیقا همون مسئولیتی داره که قاضی در قضا داره. منتهای مراتب خب دیواری از دیوار وکلا کوتاه‌تر نیست و این نهاد موازی درست میکنن و الان هم که میدونید هر روز قوانین شکلی و ماهیتی علیه نفس وکالت در دستگاه قضایی نوشته میشه و عملا باعث میشه یه سری از قضات این حق رو برای خودشون قائلن که با وکیل به عنوان مجرم برخورد کنه، حال این که وکیل در موضع دفاع همون جایگاهی داره که قاضی در موضع قضایی داره و قوانین ایران هم همین حمایت رو انجام دادن.
همت احمدی، وکیل دادگستری ایران در تهران و از امضا کنندگان بیانیه وکلا در حمایت از فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه. کارگران کارخانه تفکیک زباله‌های شهر اهواز امروز در اعتراض به ادامه تعطیلی آن واحد مقابل فرمانداری تجمع کردند. کارخانه تفکیک زباله‌های شهر اهواز از هنگام اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در کشور به حالت نیمه فعال درآمد و از شهریور گذشته به طور کامل تعطیل شد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 تن از کارگران آن کارخانه زنان بی سرپرست هستند که با تعطیلی آن در وضعیت بد معیشتی قرار گرفتند. گزارش رسانه‌ها در کشور حاکی است که در پی شروع کرونا شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در نقاط مختلف کشور تعطیل شدند. گروهی از ساکنان شهر تبریز امروز در اعتراض به قتل سگ‌های بی‌سرپرست توسط شهرداری مقابل ساختمان شهرداری تبریز تجمع کردند. تظاهر کنندگان در این اجتماع با دادن شعارهای خواهان استعفای شهردار تبریز شدند. انتشار تصاویر کشتن سگ‌های بی‌سرپرست در تبریز با استفاده از طناب دار در روز گذشته انتقاد جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. آتش‌سوزی در جنگل‌های باش در استان کهگیلویه و بویراحمد که از روز پنجشنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی موفق به مهار آن نشدند. مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد امروز گفت که وزش باد مهار آتش را با کندی مواجه کرده است و افزود که علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده هنوز مشخص نیست. در حالی که درگیری نظامی میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها همچنان ادامه دارد، تظاهرات پراکنده‌ای در نقاط گوناگون دنیا از جمله در شماری از شهرهای آلمان برپا شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال اوجگیری تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در برخی از کشورها از جمله آلمان تظاهراتی در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد. همزمان با این حرکت ها تجمع های نیز در دفاع از اسرائیل در شهرهای شیکاگو، نیویورک، بروکسل، برلین، پاریس، وین، مونیخ و نایروبی شکل گرفت. طی 6 روز اخیر که درگیری نظامی میان اسرائیل و فلسطین شتاب بیشتری به خود گرفته، در برخی از شهرهای آلمان از جمله در برمن حدود 1500 تن در حالی که تعدادی از آنها پرچم فلسطین را در دست داشتند از اسرائیل خواستند به حملات هوایی خود علیه نوار غزه پایان دهند. در شهر گلزنکیشن در غرب آلمان نیز 180 تظاهر کننده در حالی که پرچمهای فلسطین و ترکیه را در دست داشتند با هدف حمله به کنیسه این شهر در حرکت بودند که پلیس مانع این کار شد. علاوه بر این در 2 شهر دیگر آلمان، بن و مونستر هم تظاهر کنندگان در برابر عبادتگاه یهودیان این 2 شهر پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. قرار است بعد از ظهر شنبه هم چند حرکت اعتراضی مشابه از جمله در شهر برلین برگزار شود. به دنبال این تظاهرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین واکنش خود ضمن محکوم کردن هر گونه حمله به شهروندان یهودی و کنیسه‌های آنها گفت در دموکراسی آلمان چنین حرکاتی تحمل نخواهد شد، اگرچه همه به گفته او از این حق برخوردارند که دست به تظاهرات بزنند، ولی هر کس از این تظاهرات سوء استفاده کند و به خصومت و کینه‌توزی علیه یهودیان دامن زند عملی انجام داده که تحمل نخواهد شد. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد هر گونه تظاهرات علیه یهودیان و حمله به عبادتگاه‌های آنها را محکوم کرد و گفت هیچ چیز نمیتواند این گونه حرکات را توجیه کند. به گفته رئیس جمهور آلمان در قانون اساسی کشورش آزادی بیان و آزادی تظاهرات تضمین شده، ولی هر کس پرچم اسرائیل را در خیابان‌ها بسوزاند و شعارهای ضد یهودیت سردهد نه تنها حق آزادی تجمعات بلکه جرمی مرتکب شده که باید زیر پیگرد قانونی قرار گیرد. در این میان به دنبال بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و حماس، دولت آلمان بر دامنه تدابیر امنیتی خود در محافظت از کنیسه ها و نهادهای یهودیان در این کشور افزود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان با فعالیت‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس قرار است روز 1 شنبه فردا شورای امنیت ملل متحد نشستی اضطراری برگزار کند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.